آقای خواهر از شده روزه گرفتن یه بحث است، این که با همت‌های بلند درجات خوب روزه‌داری رو نصیب خود کنیم یه بحث دیگه است. روایتی داریم فرماد که اگر حدیث قدسی است، اگر که مؤمنی از فضول کلام و فضول طعام خودشون رو حفظ کنن، از فضول طعام اون چه که اضافه براش و فضول کلام خودشون رو حفظ کنن، انظر الیهن فی خود لیامن تبعین مره، هر روز 70 بار بهشون می نگرن و اکلمهم کل ما نظر بره، و هر وقت که بهشون می نگرم باشون صحبت می کنن. حالا این چه معانی عجیب و عظیمی دارد که خدا به جان انسان بنگره با انسان صحبت کنه؟ حداقل اینه که خودتون در خودتون انشاءالله حس میکنین که گاهی یه معارف عالیه، یک حیات جدیدی به جانتون میخوره. خب اینا همون نگاه حلیم مطلق و حی مطلق هست بر جان. عمده اینه که در ماه رمضان دو تا چیز حداقل به ما ثابت میشه. یکی این که ما نیازمند محضیم به خدا هست، یعنی مقام فقر ذاتیمون رو از طریق حکم شریعت کشف کنیم، کار بسیار مهمی. ذات آدم یک حقایقی داره، شریعت آینه ارائه اون حقیقت هست در اعمال و افکار و اخلاق. روزه آینه نمایش فقر ذاتی انسان. شما یه ذره غذا نمیخورید میبینید که خلأ کم غذایی سر به سر میگذاره. یه خورده بیشتر نگاه کنید ببینید اصلا ذات دون نیازمنده به حق هست، جسم دون هم نیازمنده به غذای حق هست، طعام حق مال خداست این غذا دیگه. پس دو نکته عمده اینه که در روزه نصیب ما بشه، یکی این که متوجه فقر ذاتی و نیاز ذاتی خودمون بشیم که این بصیرت خوبی، یکی هم این که حالا که متوجه فقر ذاتی خودمون میشیم متوجه بشیم که غنی فقط اوست. در واقع ارث روزه توکل است، با روزه یه ارثی ما میبریم توکل که فقط اوست که این فقر رو جبران میکنه. یه صلوات بفرستیم. حضرت در فرمایششون به فرزندشون سخنهای بسیار حکیمانه ای فرمودند. فرمودم که فرزندم این معادلاتی که در اختیار توست تنها عوامل پیروزی نیستن، امکاناتی که تو داری تنها ابزار به مقصد رساندن تو نیست. اصلا گاهی عکسش شده، چشمداران نمیرسند و کوران میرسند. یعنی گاهی بیش از حد به امکانات و ابزار تکیه کردن از عوامل اصلی غافل شدن است. یک مقام است در عرفان، خیلی مقام خوبیه که عارف واقعی به جایی میرسه که میبیند قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از الطاف خلاق ودود، همچنین هم قدرت ابدار حق، حمز حق دان نیز اطعام و طبق. یعنی میرسه عارف به جایی که قدرت را از این ابزارها نمیدونه. یعنی یک عارف هم غذا میخوره اما به حکم امتحان، درجه بالایی از نمیخواییم منشون، من که هیچ چیاب رو اداش درمی، ولی یه سه عجیبی انسان میرسه گاهی به جایی که غذا را، نمیخوام بگم من شما حالا تون بریم، بدانید این مقام هست. به قول امام عزیز به فرزندشون نصیحت میکنن، میگن داغل انکار این مقامات نکن که خودت از چیزای بزرگی محروم کردی. میرسد به جایی که میبینه تمام قدرتش از غیر هست، وقت چرا غذا میکنن؟ برای این که امتحان بده، چون سخت غذا بخورد و خودش رو کنترل کنه. اینم میفهمیم غذا نخوردن به مرحله میرسه بسیار آسان تر از غذا خوردن میشه. گاهی طرف وقتی غذا میخوره خیلی مشکل میشه. من یه مثال آسان میزنم، اینه که خودتون شما اگر در یه بیابانی که هیچ جنس مخالفی نباشد زندگی کنید راحت ترید، یا جایی که نامحرم باشد و باید خودتون رو کنترل کنید، که معلوم است که جایی که عرصه تحریک فرایض است کنترل کردن خود مشکل است. حالا اگه قضا نباشد، تحریک قضا هست، میل به قضا نه، قشنگ حتی آدم ممکنه بمیره، حتی قشنگ هم نمیدونستم مرگش بهش مشکل نمیده. میرسه طرف به جایی که میرسه کار میبره که خودش رو میدونه قدرت تماما از خدا، حتی بدنش رو بی قضا نگه میداره. در شرط حال اولیا دارید که 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال بدنش رو بی قضا دارن دیگه. همین ابن باب وحی رو شنیدید زیاده. حالا این موردش که ما نقد دم دست داریم، آیت الله جوادی حفظه الله تعالی می فرمودن که این جاده خزانه را که می کشیدن، جاده خزانه که حالا همون جاده ترمینال باشه تهران، جاده ابن باب وحی همونجا، می فرمودن زمان رضاخان که اینجا را می کشیدن سیل اومد افتاد زیر قبر ابن باب وحی. آیت الله لحظه اسمش نیدم از اساتید تهران بودن، برای آیت الله جوادی خودشون نقل کرده بودن که خودم رفتم دیدم که ابن باب وحی که صدها سال پیش بود کرده تر و تازه است. فلسفه شد جای دیگه بحث میکنیم. میخوام بگم که این آدم 70 سال، 100 سال، 500 سال اصلا غذا نخورده، بدنش نگه داشته. یکی از دوستان ما میگفت که بابام تعریف میکرد که همین چهار سوی اصفهان یه قبر رو که رفتن خراب کرده بودن خاطر جاده طرف دودن دیده بودن، این طرفی که فوت کرده معلومه که اینجا قبرستان بوده. گفت رفته بودن دیده بودن بدن تر و تازه، حتی نمه نمه این ریشاش هنوز بوده است. حالا یا نمه آرزیست یا نمه اولیه، اونش مهم نیست، مهم بدن کاره. پیارسال از بی بی سی شنیدم که دوزای قاچاقچی بدن زنده یه بدن 800 سال پیش را که تراکازه بوده دوزده بودن برده بودن میگرستن. یعنی این چیز معمولیست، من حرفم رو داشته باشم. اگر که انسان متوجه قدرت غیب بشه، با قدرت غیب بدنش رو 800 سال نگه میداره. ربا چرا غذا میخوره؟ این مقام غذا من باب این که اومده تو این دنیا. شما چرا اومدیم تو این دنیا؟ درست تکمینن اومدیم امتحان دیگه، برای امتحان اومدیم. یعنی قضا میخوره تا امتحان بده و خیلی هم امتحان سخت که آدم حضول طعام نداشته باشه. یعنی اونقدر قضا بخورد که سر حال و سر زنده باشد، نه اون که مقصد قضا خوردن باشه. بدانید اگه کسی به اینجا رسید دیگه ابزارها برای شخصیت ای خدا آن جان را تو بنما، آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام. نه تنها بی حرف کلام می روید، بی ابزار قدرت می روید. بحثش مال اینجا نیست، مثلا یه جمله حضرت می فرمان بگیم و بریم. ولی شما مثلا الان تو ذهنتون یک صورتی را میارید، اراده میکنید میام. شما تو ذهنتون یک ساختمان چهل طبقه اراده کنید میام. دیگه آجر و سنگ باشه که نمیدید از جایی بیارید که. یعنی صورت رو اراده میکنید ایجاد میشه. خب اگه کسی عالم رو با خودش یگانه کنه، چرا شما نمیتونید در بیرون از این کارا بکنید عموما؟ چون که تخت بند بدنی، بدن بر ما حکومت میکنه. چرا ائمه میتوانم شیر رو پرده رو اراده میکنم یا این وسط یارو رو میخوره و میره رو پرده؟ واسه منحصر به ائمه نیست، یک کمال از ائمه مطلقش رو دارن، شاگرده ایشون هم داره. اگه انشاءالله آماده شدی این جملات رو یه بار دیگه میخوانی. ربما از بلاترش لیسه کل آرتن تظهر و لا کل فرصتن تسا، نه هر عورت را گفتیم برهنه ندار، نه هر نداری مقلوب است و نه هر دارایی به مقصد. و ربما اخت البسیر قصده و اصاب الاعمى رشده، چه بسیار که تیز بینان خطا می کنند و نابینایان به مقصد می رسند. پس این امکانات خیلی بهشون اعتماد نیست. بتونید به این مقام برسید خیلی خوب. یه بار یکی از عزیزان ما مرد با صفای متدینی بود، نابینا بود. بعد نمیدونم چی طور شد تو دعاواش گفت که خدایا چشم منو به من برگرد، آی به من سخت گذشتی این دعا رو کرد. بعد خواستمش، بعد با هم بودیم گفتم مرده حسان چشم داران زمین میخورد، تو با این بیچشم اینقدر قشنگ داره میری، چقدر چشم داره که تو این دنیا هی زمین خوردن و خوردن زمین را و زمین خوردشون و بلندن نشدن. اینم شد دعا، اینم شد دعا. تو هم دعا گم کرده بودی، خدای چشمام رو بهم برگرد. بگو خدای بصیرت هم حفظ کن، چون دوستدار اهل البیت. گفتم که تو این همه چشم داری، آخه این چشمی که نداری کو؟ یعنی چشم نداری که مثلا رنگ پوت من چه شکلیه؟ آخه که بدانی یا ندانی چه فرق میکنه؟ تو اهل البیت فهمی به لطف خدا. من نمیدونم کو کویه تو که من که دعا نکردم و وقتی که این گفت خدایا چشم من رو برگردون، من آمینم. چیزی نمیخواد آدم، باید چیز حسابی از خدا بخواد. خلاف طریقت بود کاولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. بصیر مطلق خدا، از خدا خود خدا رو بخوا. چش داد چه فرمی میگه که تو به این امکانات مادی خیلی اعتماد نکن، تکیان نکن، امیدم هیچ که تمام داریم میکنیم این جمله رو. ما رفتیم جمله بعدی ولی مطلب تمام نشد. حضرت فرمود که ای پسرم، چه بسیار ناامیدی به ابزارها رسیدن است و امیدواری به ابزارها هلاک. جمله را دیدی؟ بالاترش قد یکون الیأس و ادراکن اذا کان طمع و هلاک. چه بسیار ناامیدی به این ابزارها به مقصد رسیدن. خیلی عالی. این عرفا بیچارا تمام تلاششونه که این که دیدن به ما بگن. مولوی زیاد به این بند میگذره، چشم بنده این جهان. میگه مثلا این اسباب ها و علت چشم بنده هست، چشم تو را میبنده، خیلی بهشون نگاه میکنه. چشم بنده این جهان میل و تحب. گرسن همین که فکر می با این دهان داری سیر بیشی و قدرت می گیری، این چشم می دو بسید. پس سبب گردان چو دم خر بود، تکیه بر آن کم کنی بهتر بود. مثلا این دم خر آدم از می خواهی که در می رسید. خیلی درست میگه، خدا نید تکیه بر آن کن کنی بهتر. میگه سبب سوز رو ببین، سبب ساز رو، سبب رو ندید. اگه کسی تونست ببینه و تلاش کنه این حالت رو بیابد، فوق بعد می فرمود فرزندم اخر شرف اینکه ازا شئت تعجلته. ماجراها رو عقب بینداز، دعواها رو همواره به عنوان این که فرصت داری بابش رو باز نکن. وقتش همیشه هست، اما اگه انجام دادی از دست رفت. من یه بار دیگه عرض کردم، شما میدونید که این روح باید آزاد باشد از بند اطراف شده. روحی که بند و گرفتار اطراف بشه نمیتونه تنفس معنوی بکنه. بعد حضرت تمام تلاشش اینه که این انسان از بند اطراف شدن آزاد میشه. یکی اثری که شما را بند خودش میکنه و نمیذاره تنفس معنوی مطابق جانتون بکنی، قبله سازی براتون میکنه و قبلتون رو از دست میده، همه که باب مرافعه و اطرافیان باز کنه. انسان‌های بزرگ مرافع سازان رو برشون قالب میشن، نه در عرضشون قرار بگیرن. مثال چقدر میخوام دیدین، مثلا یه راه این است که یکی که ما با تو قهری، شما میگو خب ما با تو قهری، این پایین ترین موضع‌گیریه. امام سجاد میفرماد اگر قطع کرد، اگر با تو قطع کرد تو وقت، اگر بخل برزی تو ببخش. این یعنی فوق موقعی کدوم بزرگتر؟ مثلا یکی میاد به شما میگه آقا ما که با شما دیگه نمیخوام ارتباط داشته باشیم، ولی شما بگوید ولی من وقتی برای که با تو ارتباط نداشته باشم نمیبینم، تو مرد خود هستی و من ارتباطم رو ادامه نخواهم داد. یعنی این بزرگی تو قرآن داری لم یله و لم یونه، خدا در عرض کسی لم یله، یعنی یکی نمیزاد در عرض خودش، ولم یونه زایدم نزدست در عرض کسی، شرش بالا ترس مؤمنه به خدا در عرض کسی بالا ترس. همیشه یادتون باشه که اخلاق الهی باید یعنی باید بالا تر. میگه که پسرم مواظب باش گرفتار مرافعه ها نباش، جمله رو بخون، اخر شر شر را عقب بنداز، درگیر را عقب بنداز، فَإِنَّكَ اِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ، هر وقت بخوای که میتونی ارائهش بدی جلوش بندازی، پس تا میتونی عقب بنداز، میخوای عصبانی بشی نه، میخوای یه چیزی بگی نه، به شما بیان میگن چقدر نشی دوست داشتم، گفت 30 سال بود میخواستم جواب یه چیزی که بهم گفته بود زشتی بگم زتو هم زشتی و نگفت، 30 سال مزمزه کردم که جوابش بدم که خودم زشتی نگفت. فکر کنید نور کم میاره این موزگی، به نظر من اگه این به جای رسید از همین که 30 سال نگفت رسید، میتونستم بگه به حال بیاد، ولی 30 سال نگفت. حالا من شاید بهش میگفتم مثلا چرا 30 سال یادت بود، یه هنرم بالاتر است دیگه که اصلا اینقدر مشغول خدا بشیم انشاءالله که اصلا نبینی این عیبی که اون به ما تحمیل کرده که جواب شده. میگه که اینطوری باش باب بدیها و مرافعها و دشمنیها رو با نکن، وگرنه روی زمین متوقف میشه، تخت بند زمین میشه، میگه نمیتونی پرواز کنی. خود دانی اصلا نگاه کنید ببینید که چی میشه که من حالا باید آقا دهبان بشه، وقتم گرفته میشه، در شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب، وقت تشنه تر از همه خودم حرف عجیب نیست. یعنی از این زاویه نگاه کردن یعنی سینه شما دیگه بیچینه بشه، در سینه پرچینه اسرار نمی گنجد. خب یه کار کنید سینه دون بیچینه میشه، ولش کن با شیطان در بیو، با این چیزای کوچیک نه اصلا بر نرید، وقت نگذارید. این مثال قدیمی کلیدو دمونه خوب مثالی است، تو کتاب دبستان بود ولی خیلی حکیمانه بود که اون دو تا پرنده به اون لاک پشته گفتن آقا میخواییم بالا بریم، باید خود نگردن، ما که بالا رونده ای، تو که چسبیدی به زمین لاک پشتی، میخوای بالا بیار، خب یخته باید هیچی نده، جواب نده، درگیر نشه. آقا بالا بردن بهش و همون که اینا قصه نیست، اینا حقیقت هست، شکلش قصه شده. یعنی اگه میخوای با ملائکه بالا بری باید با زبان ور نری به من، بردندش بالا، اون بالا آقا یکیه نیش زد بریم لاک پشینم دهن با چرک جواب بده، پایینی نشید. همیشه مواظب باشید جمله حضرت را، اگر درگیر شدید با آدم های اطرافتون پایین میمانید، میخواید چی کار پایین را؟ و قطیعت و جاهل تعدل و سلت الاخر، خیلی عجیب، بریدن از جاهلان مساوی ارتباط با عاقلان نیست، بریدن از اندیشه های جاهل گفت فاسد نگفت خائنم نگفت جاهل یعنی اندیشه های پست. میگه تو اگر در محفلی که اندیشه ها سطحی و نازلن باشی از عقل محرومی، پس عکسش کن، ببر از محافلی که اندیشه های پست سطحی دارند، که همین بریدن با محافل سطحی، دوستان سطحی، فرهنگ های سطحی مساوی با ارتباط با جمع عقلانی و عقلانی. نگاه کن جمله را، و قطیع طور جاهله تعدل و سلت الاغه، بریدن جاهل بریدن با جاهل معادل است با ارتباط با عقل. گناه کارا نمی کنه جوانهای ما از چی دارن ضربه می خورن؟ از ارتباط سطحی با اندیشه های سطحی. مثال می زنم که سریعا نتیجه بگیم، 22 بهمن رو می خوان تجلیل کنیم یا دهه فجر، از یک کسی که مثلا تو گلدوزی و خیاطی و نقاشی و اینا هست، یکی همش سطحی از کاراش، بگو چی کار کنیم؟ فقط بیش از این که نمیفهمه که آقا چرا کنی کنیم؟ فقط مثلا یه دختم تارتون بک بزنیم دیگه، یه کاری بکنیم دیگه، تجلیل کنیم. حالا به امام میگی، میگه که صدای بهمن یا الله هست، یعنی اصلا بکش خودت در اجرای سنت های قیبی عالیه که در این روز اجرا شده. وذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، یاد نشانه های خدا بیفتید شاید که رستگار شدید. یعنی سالگرد 22 بهمن برای رستگاری ملت هست از طریق یادآوری نعمت خدا. حالا به یه آدم معمولی بگو میگه خودت چیکار کنی؟ یه آدم معمولی که مثلا حساب کن یک کسی که فقط سنتور بلده بزنه، بگم فکر کن سنتور میزنه، بگم گریه کن سنتور میزنه، بگم برق سنتور میزنه، چون زودی نمیفهمه تو این دنیا کاری را. مشکل اینه که فرهنگ های سطحی همه ی حقایق رو سطحی میکنه، جاهلان را دین بدید دستشون، دین رو عمل نمیکنن، این رو ضایع میکنه. جا بنا نیست ما با جاهلان ارتباط داشته باشیم. یک دو، جاهلان فرهنگ جامعه را هدایت کنند. مثال میزنم، مثلا شما بخواهد نخواهد جاهل غیر مقرضه، دوباره خوب گوش کنید، بچه دبستانی نسبت به فرهنگ دیگه میگن جاهل. این جهل بچه قبیح هم هست قبیح نیست، ولی حالا که قبیح نیست بچه جاهل نیست، جاهله. جوان جاهل است، بپوشه خودشا جاهل است دیگه، نمیشه که با هم پشتی بگیم دیگه نخیر من عالمم، نخیر جوان جاهل است، الا این که عقل دین بگیرد، عقل خودشا بذارید چنون که عقل نداره که بذارید. غلط که نگفتم میگن آقا ایشون جوان است و جاهل است، این یه حرف بزرگ تاریخی است. اما میشه جوان جاهل نباشد؟ بله، یعنی احساسات خودش را رها کند، عقل خدا بگیرد. یعنی جوان متدین عاقل است، از چه جهت عاقل است؟ از آن جهت که عقل خدا دارد نه احساسات خودش. خب حالا بریم میکروفون رو بگیریم جلوی دهن یک خانم یا یه آقای ساده جواب، بگو نظرتون مثلا راجع به فلان چیز چیه، ایشون هم که به نظر من خوبه. این یعنی فرهنگ جهل رو تقویت کرد. اگه این کار رو میکردن شاید نجات پیدا میکردن، که لااقل از 4 تا جوان میپرسیدن، بعد می رفتن خدمت یک حکیمی، حرفها را ارائه میدادند، حرفای اون حکیم روحانی جلیل القدر را میگرفتند، ارائه میدادند، هم اون جوانها نقشهاشون را میفهمیدند، هم جامعه آلوده به فرهنگ جهل نمیشد، هم بیدار به فرهنگ حکیمان میشد. یعنی بریدن از فرهنگ جهل عین عقلمندی. خود دانی دوره هم بشین دیدیم مثلا این جوان رو میشنن دوره هم، این یکی میگه دونم یکی میگه اونه، یعنی در هزاران هم مثلا یکی میگه لگه شش ساعت جان خودم جوانه میشستیم شش ساعت راجب استقام بحث کردیم. این حکیم ها مثلا بشنن یک دقیقه راجب استقام بحث کنه، مثلا به یه حکیم بگه آقا استقام رو تعریف کن، سرش از این میندازه بیان ذکرش رو میگه کتاب شکنه، میگه این دیوانه جواب نداره حرفش. حالا به یک بخش جوان میگه آقا استکان تعریف شروع میگه با تقنیم کدوم استکان ها، انواع استکان داریم، استکان های بدینی جدید جدیده چند ماه شروع میکنه. آقا 6 ساعت بحث میکنه سر چی؟ گر هزاران هم یک تنبیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست، گر ز صندوقی به صندوقی روند او سماعی نیست صندوقی بود. حالا بعد از 6 ساعت چی در آوردن؟ هیچ. فرهنگ جهل. حالا همین جوان ها بیان خودشون رو دست دین بدن، از عقل دین بگیرن، نمیخوای 6 ساعت بشینن، 1 ساعت بشینن، 1 ساعت قادر بشینن. خیلی دقت کنید، خود دانی شما دوره هم میشینید چی میگید؟ مؤمن ان اللغو مؤمن، مگه نه؟ هر چیزی که بهره حقیقی برای من ندارد این لغو است، و به اندازه ای که من از لغو دوری کنم ایمان دارم. فرصت ها را از دست میدیم، باید محفل هامون، ارتباطاتمون، ارتباط قطعیت و جاهل باشن. بعد اونم نیاد یعنی بعدتون میاد مثلا میگن آقا شما جاهلی، چرا مگه نیستی؟ اگه گفتن دینمون جاهل از یقه پاره، اگه بگن این حرف ها جاهلان از شیوه میکشید، حرف های امام موحدان بگون بچید، اما اگه بگن آقا صد تا حرف میزن یک کلمش به درد نمیخوره، خب راست میگم، اینه منو به خودم واگذارم، تو همین ماه رمضان واقعا شما بگن اگه این دعاها نبود اما میخواستیم با خدا حرف بزنیم، نه دعا برای حالا اوناش که بلدی ما بگیم، نه اصلا این دعاها نبود، فرهنگی که خداوند رو از طریق زبان معصوم باشه ارتباط برقرار کنیم این نبود، ما میخواستیم حرف بزنیم چی کنیم؟ دقیق کردید؟ چه میدونی چی کنیم؟ من یکی که توصیه به خودم و شما میکنم، خیلی هم دلم میخواد دقت کنیم، اگه خواستید مسئلتون با دعا حل شد حتما این رو رعایت کنید، یادتون باشه خوب گوش کن گوش کن، این دعاها یک فیض عظیم است، همان که دارید میخونید اینا تو قلبتون داشته باشید، رسیدی یا قبول یا قبول نداری خب برو قبول داشته باشید، برو کار کن بفهم، اختیارتون باشه، این دعاها یه فیض عظیم، با فیض عظیم بشر رو ازش دین رو بگیر حتما جاهل هست، نه اگه نه استاد دینه ندید، استادای بی دینه دینه ندید چقدر جاهل، خدا چشمه دینه باز کنه ببینید، لا یعلمون خلاصه هر رو بگیر، غیر دین اصلا جای عقل نیست، میگوی متاسبم بیا ارائه بده، اون چه که مجموع به قول امروزی ها انفجار اطلاعات هست، ولی انضباط اطلاعات که نیست، انشاءالله در بحث بعدی داریم اینجا که حضرت فرزند نصیحت هایی میکنه. امروز جامعه جهانی اطلاعات زیادی دارد ولی هیچ استفاده از اطلاعاتش نمیتواند بکند الا اینکه هر روز اضطراب اطلاعات بیشتر پیدا میکنه. در جاش شما کلا سر خودتون نگذارید. صرف این که بند اطلاعات دارم عاقل نیستم. عاقل یعنی اون که میتواند جمع کند اندیشه را به سوی هدف. عقل اقال، اقال که میدونی یعنی چه، یعنی اون حلقه ای که به پای شتر میبندند و میگن چی اقال. عقل یعنی قدرت جمع بندی و انضباط. این یه چیز بالاتر از این حرف میگه با آدم های سطحی ارتباط نداشته باش، با آدم های سطحی رفیق مباش، زندگی دو صرف آدم های سطحی نکن. من امن الزمان خانه و من اعظمه احانه. خیلی خوبی میفرماد پسرکم پسر جانم، ظاهرش هم میخونیم، کسی که الزمان امن باشه روزگار بهش خیانت میکنه و کسی که روزگار رو بزرگ بپندارد و روزگار را بزرگ قلمداد کند خار میشود. روزگار یعنی چه؟ یعنی نسبت شما با غیر. اون جلسه یا جلسه قبل یه بار باز کردیم دیگه. ببینید شما همیشه خودتونید، اما روزگار همیشه نیست. یه روز شاه هست، یه روز شاه هست، یه روز روی جنگ تاکید میشه، یه روز روی توسعه تاکید میشه، یه روز روی ایمان مسئول تاکید میشه، یه روز روی تخصص مسئول تاکید میشه، یه روز جمع دوتایش رو میطلبن، یه روز میگن آقا ایمان باشد حالا تخصص میاد. این همینه تلکل ایام. اصلا ایام چه میدونی؟ تلکل ایام نداول و بینن. خیلی حرف جالبه. روزگار بین مردم میچرخد، نگفت بین مؤمنینا. یعنی همینه، یه روز مؤمنا پیروزن، یه روز مؤمنا شکست خوردن. یه آیه میدونی که بعد از جنگ احد اومد، یعنی درست وقتی که مؤمنا چی بود؟ شکست خوردن. تلکل ایام، ایام یعنی همون روزگار، یعنی زمانه میچرخد بین مردم. شما اگر به زمان اعتماد کنی خود در همین با یه مثال میتونیم حل کنیم. مثلا یه زمانی ممکنه رزمندگی افتخار بشه. کنه مثال میتونیم، خب شما هم حسابی با تو قفقفت بندازی، 5 سال رفتم جبهه، حالا هم که جبهه یا هنر همه کار ده که بعد نیست که همدن بخوام مثال خوب بزنم. خب حالا اگه به جبه بودنت چه نسبت به این جامعه ارزش دارد تکیه کنی؟ به قصد و نیت و اینا بحث جداست. آقا تو هر اداره میخوای استخدام بشی میگن جبهه یا رو میخوان، پس ما هم چه داریم؟ یعنی پس دور دوره کیه؟ جبهه یا ما هم چه داریم؟ حالا میمونه یا نمیمونه؟ یا یه روزم عکسش میشه، یعنی آقا جبهه یا رو بیرو کنیم. بالاخره دنیا همینا، خدا نکنه که تو انقلاب عزیز ما اینجور بشه، ولی بهتره این است که بناش ما به این سطح تکیه کنیم یا نه. یه وقت است که به بندگی خودت تکیه کنی. همیشه داری تو کی؟ بنده خدا. چقدر ارزش داری؟ اونقدر که بنده هستم. چقدر بی قیمتی؟ اونقدر که بنده نیست. این میمانه. اما اگر که به زمان تکیه کنی، به بیرون تکیه کنی، به ارزش‌های بیرون تکیه کنی، خانه این ارزش‌های بیرونی تو را قانع می‌کنه، تو را قانع می‌کنه. آقا من کیم؟ کلیسا می‌زنم. یعنی ارزش های بیرونی. زمان زمانی است که لیسانس ها فیلن بابشون بازست دورشون میچن یک دانشگاه آزاد میزنن اصلا به چیز به سرعت رودخونه زاینده که مولکول های آب میده لیسانس میده از آن میگیری. حالا چکا کن یکی از این عزیزان ما پزشکا اومده بود میگفت حالا باید چکار کنم، یعنی دکترها رو گرفته بود و حالا چه کار کنه؟ در صورتی که این 7-8 سال پیش اگه دکترها گرفته بود همه دنبالش میدویدن، همه دنبال همه میدویدن. خب اشتباه کجاست؟ اشتباه اینست که ای دولت بی خودی تو تیدانه اومده خدا نماینده مجلسم لایحه برده از مجلس آقا دیگه کنترل کنیم صدور پزشک رو، تهیه پزشک رو کنترل کنیم، پزشکا داره آبرشون میره. یکی از نماینده تیره میشه دیگه فکری بکنه چیکار کنیم آبرمون نره، خودش هم پزشک هست دیگه کنترل کنیم که کم پزشک بدن گوهر چون که کم بود اکسیر شد، کم پزشک داشته باشیم که پزشکا محترم باشن یه راهشه. اما یه راهی نیست آقا پزشک باشی، مهندس باشی، معلم باشی، اینا همه زمانه. اگه به زمان اعتماد کنیم به تو نارو میزنه خانه و خیانت میکنند و من اعظمه این خیلی عجیب احانه. اگر کسی پرش روزگار قیمتی باشه این خار میشه باقیش، اما اگه کسی بندگی براش قیمتی باشه در وقت هیچ وقت خار نمیشه. خدا میدونه من نمیدونم چطوری این حرفا رو بگم، اینا که من میگم کجا، این جمله حضرت کجا، خیلی همشه عجیب. ریشه همه مشکلات روحی دون را توی حرف پیدا کنید، بیایید پیدا کنید. چون از امروز آقا یک ماه یه چه خلوت کن ببین تمام مشکلات جز اینست که ما به اطراف اعتماد میکنیم، به گذران روزگار دل میبریم، اینا نمیزنه تو با نشاط با عالم بالا ارتباط پیدا کن. یه روز این خط دورش میاد رو کار بگوی خب حالا این خطی ها بوده، حالا اگه بهشون تکیه کنی یه مشکل نکنی یه مشکل، بری تو باندشون یه مشکل نری تو باندشون یه مشکل، حالا بری تو باندشون حالا این خطی ها میمونن یا نمیمونن، خب نمیمونن، یا چپ چپ میاد بعد میره راست راست مثلا میاد، بعد خفرات رها میشن چی میاد؟ خط میانه میاد. دیدیم که همیشه همینطور. نمیدونم خدا چه لطفیه بار به ما کرده بود، یادتونه بازرگان رفت، من یه مقاله نوشتم برای مخصص لای خودم بود و تا خیلی خوشحال بودم که الحمدلله بازرگان رفت و یه جهان امن و امنیت میشه. مقاله من این بود شلاق عوض میشه. وقتی مقاله رو خوندم بچه ها گفتن آقا از بیلیمون در رو دیده شادی، من همونجا گفتم که هیچ وقت مشکلات دون حل نمیشه، همیزم شلاغ من این سر نیمده بودم. حالا مردم گفتن چی؟ سخنگ بره هرچی میخواد بیان. حالا میگن آقا این گرونه بره هرچی که میخواد چی میخواد بیاد چه کار دارشه، اینا به چی دل بستن؟ همیشه مشکلن به بیرون خودانی. اصلا بنا نیست که ما روزگار رو برش اهمیت قائل باشیم. میگه اینا روزگار نیست، یه روز روزگار صلح هست، یه روز روزگار جنگ، یه روز لیبرال سر کار هست، یه روز رئیس جمهور پینوشه سر کار هست، یه روز دولتی ها چپ هست، یه روز دولتی ها راست هست. اینا روزگار هست. اگه شما حیات دون رو در روزگار بخواید بیابید، یعنی روزگار رو از این بپنداری خواهی میشید و خلاص میشید. جمله حضرت رو نگاه کن، من اعظمه و احانه. نمیدونم روشنه؟ خیلی مطلبه لایسا کل من رما اصابه
ظاهرش اینه دیگه، هر کس رها کرد تیرا معلوم نیست که به هدف بخوره. یعنی فرزندم
صرف تلاش تو کارساز نیست، چه کاری کردی باید درست خانه بکنی.
من یه چیه حاشیهش نوشتم لیس الدین به تمنا، خیلی حرف خوبیه. نه
میگه اون چه آرزو داری اون دین تو نیست، اون چه تلاش میکنی عمل کنی دین تو.
اینا داشته باش. یه بار ما توی جلسه بودیم، یه آقای بلند شد و گفت حقیقتش من میخواستم این حرفا نزنم ولی استخاره کردم خوب اومد. آش شروع کرد آبروی یه آدمی که تو جلسه بود با اسم و رسم ببره. حرام بیانه. گفتیم آی مومن ترمز کن، تو استخاره کردی که فعل حرام انجام بدی، صرف اینکه استخاره خوب اومده پس غلطی داری میکنی که به استراحه حرامه، بی خود استخاره کردی. مثل اینه که آدم استخاره کن نماز صبح بخونه یا نخونه، بی خود استخاره، اصلا دیوونه ای تو.
آبروی یک مؤمن، مؤمن نه یه منافق،
ما حق نداریم ببریم. اگر یه آقای منافقم مطمئنم هستی منافقه، شما نمیتونی بیاد برای آما بشه. ایشون میگه آقا حالا من چون قصدم خیر بوده است پس گناه که نکردم. خیلی هم گناه کردی. صرف این که آقا من قصدم خوب بود. نه آقا، مؤمن باید عادل باشه. دو چیزی هم، یکی قصد خیر، یکی بعد از قصد خیر چیزی روش خیر. یکی میگه آما قصدمون خوب بوده است، خوب باقیشی. این جمله حضرت ها می فرماد لیس کل من رما اصابه، هر تیری که رها بشه که به هدف نمی خوره. مگر همه تیره رو برای اینکه به هدف بخوره نمی زنم؟ شما وقتی می خواهید تو سیب تیر بزنی مگه قصد داری نیست که به هدف بزنی؟ یکی گل آقا چون من قصدم بودش به هدف بزنم بیا باید به هدف بزنم. خب نخور نخور، شما باید حساب کنی. چون من قصدم به هدف زدم بوده دیگه شما باید بپذیرین که من به هدف زدم. اینجور نیست آقا، خیلی مشکله. اینجور نیست که صرف این که نیت شما خیر است نتیجه کارتون هم خیر است. باید هوشیار باشید نتیجه کار رو خیر کنید. نیت شما خیر اینه که این تیر به این هدف بخوره، خب نمیخوره. هر رها شده تیری که به هدف نمیخوره که شما میخواید نتیجه بگیری، که پس چون من تیر رو رها کردم باید شما بپذیرید که به هدف خوردم. من نوشتم همه میخواهند خدا بپرستن ولی همه خدا نمیپرستن. بعضیا شیطان میپرستن صرف این که قلعه مگه این آدم های دنیا اینا همه نمیخوان خدا پرستی کنن، ولی چون شریعت ناب در اختیارشون نیست نمیتونن خدا پرستی کنن. یعنی علاوه بر نیت روش میخواه، باید روش هم صحیح باشه. فرمود فرزندم تو در دو چیز باید هوشیاری داشته باشی، یکی در نیت خیر، یکی در روش صحیح. فرزندم اطرافت رو نگاه کن، تو باید خودت رو در زمان نیابی، تو خودت رو در خدا بیاب. یه روز زمانه میگه شما خوبید، یه روز میگه بدید.
تو صرف این که میخوای خوب باشی کافی نیست، باید که یه کاری کنی که این خوب بودنت محقق بشه. جمله رو ادامه بدیم که خیلی دیگه روش نمونیم. اذا تغیر السلطان و تغیر الزمان، ادامه همون است. نه بعد بازم رفته میگه میبینیم شاه عوض بشه زمان عوض میشه. حالا تو خودت در زمانه فقط ارزیابی کن، یعنی پس بند نافت به وجود حاکم بست، بند وجودت باید به خدای عالم بست باشه. دیدین بعضی ها حیاتشون بینه که تیم فلان مثلا تیم ملی ببره، یعنی این اگه این تیم ببره میزان و حرارش میره بالا، اگه ببازه میاد پایین. این بیچاره اصلا خودش نیست، چرا خودتونم وصله به غیر متغیر میکنی؟ هویت خودت رو در وجود اصیلت پیدا کن. بله نسال و کرمد او که یا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته مغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن و به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز و معارف اهل البیت عزیز قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا به لطف و کرمت ما را آماده شب قدر بگرد. پروردگارا به لطف و کرمت اونچنان اعمالی که شب قدر ما را شب با برکت خواهد کرد به ما عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت امام زمان ما را از کسانی که شب قدر را با چشم شهود قلبی درک می کنن قرار بده. پروردگارا در شب قدر ما یا رب العالمین اون چه برای بندگان صالحت فراهم کردی ارزانی بدان. خدایا از نعمتهای شب قدر